أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. سلام و صلوات و تحیت برخواسته از قلب و جان ما به پیشگاه همه پاکان، پاکبازان، پارسایان، همه بزرگوارانی که در طول تاریخ برای رهایی بشریت از جبت و طاغوت و برای رساندن انسان به فوز و فلاح و رستگاری پویه و سلوک عارفانه و عاشقانه داشتن، آنانی که در این راه جان دادن، از همه هستی خودشان گذشتن و در آزمون پروردگار سربلند بیرون آمدن، آزمونی که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، آنانی که شکیب ورزیدن در راه حق، سختی ها را به جان پذیرفتند و دانستند که المکاره به تعبیر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام رهاوردشان بهشت است. الحفت النار به شهوات، آتش جهنم در شهوات پیچیده است، و حفت الجنب المکاره، مکاره رهاوردشان و کادویشان بهشت می شود. و سلام به پیشگاه ملت عزیز و بزرگوار و آگاه و بصیر ما که در لحظات خطیر هرگز میدان رو خالی نکردند و با حضور خودشان خطرگاه ها را در هم شکستن، فتنه ها را در هم پیچیدن و با سفن نجات به تعبیر امیرالمومنین، شق و امواج الفتن به سفن نجات، امواج فتنه را با سفینه های نجات در هم بشکنید و پیش بروید. و کدام سفینه فراتر از ابا عبدالله؟ نوح دی اولین تشکر ما باید از ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشد، مردمی که به عشق ابا عبدالله در دفاع از آرمان و فرهنگ ابا عبدالله به میدان آمدند و با بزرگترین عنصر ممکن که همیشه فتنه شکن است، یعنی با عنصر بصیرت وارد عرصه شدند. امیرالمومنین علی علیه السلام اگر درست خاطرم باشد در همون خطبه های آغازین نهج البلاغه، شاید خطبه 8-9 تو این حدود، یه خطبه ای دارد میفرماید الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب الرجله و خیله و ان معیل بصیرتی، شیطان سواره و پیاده خودش رو به میدان می آورد، اما در مقابل این سواره و پیاده شیطان من با بصیرتم به میدان می آیم. یعنی بزرگترین عنصر شیطان شکن عنصر بصیرت است. بصیرت رو شهید بزرگوار سردار سلیمانی اینجوری معنی کرده ان که البته همخوان است با توصیفی که امیرالمومنین علی علیه السلام داشتند، که این است که شما در هنگامی که دشمن به میدان می آید دشمن رو خوب بشناسید، به خطا نیفتید، بدونید از کجا میاد. خب دشمن از هر سو انسان رو در خطر قرار میدهد. ما در زبان قرآن داریم که از چهار سو شیطان به سمت شما هجوم می آورد، من بین ایدیهم از پیش رو میاد، من خلفهم، عن ایمانهم و عن شمائلهم از سمت راست میاد، از سمت چپ میاد، که هر کدام از اینا یه معنا هم دارد. از پیش رو میاد یعنی سعی میکنه اون چرا که پیش روی شماست تاریک کنه، تباه کنه، سعی کنه اون رو چنان جلوه بدهد پیش روی شما را، آینده شما را، سرمایه های شما را، که احیانا شما نسبت به اونا دچار تشکیک، تردید و سرانجام جدایی بشوید. گاهی وقتا ممکن است پشت سر هجوم بیاره و این است که از گذشته های شما ممکنه شما را دچار انقطاع بکنه از ارزش ها و میراثی که داشته اید. خب ما ساده به اینجا نرسیده ایم، برای در این راه چه قربانی ها که داده ایم، حالا به قول اون آقا چه چیا کشیده ایم، آره در این راه سختی ها دیده ایم، مشکلات دیده ایم، چه رنج ها کشیده ایم و چشیده ایم. از سمت راستت میاد تو رو به غرور میندازه، فریبت میده که مشکلی وجود نداره، هیچی نیست، راحته، و این ممکنه آدم رو خدایی نخواسته به قعود بکشاند، قاعد کند. از سمت چپ میاد، اگر از سمت چپ بیاد شما رو ممکنه دچار یأس بکنه، یأس و قنود که خطرگاه بزرگی است برای روح انسان. از دو سو نمیتواند بیاید، یکی از بالاست و یکی از پایین. از بالا چون ارتباط با آسمان است و خداوند در قرآن فرموده است اگر شیطان به سمت بارا بیاید ما سنگسارش میکنیم، سنگ بارانش میکنیم و او رو دور میکنیم به شهابی که هست. و از پایین که سجدگاه انسان است، یعنی دو سوی ارتباطی انسان با خدا راه‌ها بر شیطان بسته است. و سلام به ملت ما که از این دو سو به خدا پیوسته بودند، به صحنه آمدند، خیلی خوب فهمیدند دشمن داره از کجا وارد می شود و ضربه می زند و مکر شیطان را در هم شکستند. مراقب باشیم شیطان سوارمون نشود. من نمیگم عکسشو بهتره مثلا من طرح بکنم، ما معمولا وقتی یه کسی رفتار نامناسبی داره بهش میگیم از خر شیطان پیاده شو، میگیم از خر شیطان پیاده شو. امام حسین عکس این رو در کربلا فرمود، فرمود شیطان را از خودتان پیاده کنید. استحوذ علیهم الشیطان، خطاب به سپاه دشمن، فرمود شما شیطان روی شانهاتون سوار شده، شیطان رو پیاده کنید، نگذارید از شما سواری بکشد. و کسانی به شیطان سواری میدن، اونایی که شیطان رو نمیشناسن، دشمن رو تشخیص نمیدن، چنون غبار برمیانگیزد. خب امکانات هم در اختیار دشمنه، امکانات تبلیغی رسانه ها در اختیارش است. ما در یه روایتی داریم که وقتی آخر از زمان می شود و از نشانه های ظهور اینه که وقتی سفیانی می آید 16,000 مو بر بدنش هست که روی زمین کشیده می شود. شاید منظور از این موها می تواند یه تعبیرش این باشه که همین امکانات رسانه‌ای، همین خطوط، همین سیمهای ارتباطی از 16,000 کانال بهره‌گیری و استفاده می کند علیه ما. اما این ملت باهوش، فهیم، بصیر، با فطانت که نظرشون نظر به وجه الله است، توفیق پیدا کردن. حالا چون ایام فاطمیه هم هست، من یک نکته رو از حضرت زهرا سلام الله علیها در همین زمینه مطرح بکنم که چقدر توصیف ملت ایران در نهده، چقدر توصیف سردار شهیدمون سلیمانی است، چقدر توصیف شهید حاج رسول استوار است و چقدر توصیف همه این شهیدان، رزمندگان، جانبازان، آزادگان است. جامعه ما را نشان میدهد، زن و مرد جامعه ایران را نشان میدهد. یک روز حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه نشسته بود، امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد خانه شد. وقتی نشست حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود علی جان، همسر عزیزم، میخوام مسائلی رو با تو در میان بگذارم. شروع کرد مسائلی از آینده رو مطرح کردن، چه خواهد شد، چه میشود. با شگفتی تمام امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشت گوش میداد به دختر پیغمبر که دارد از اسرار عالم سخن میگوید. خیلی تعجب کرد، چنان تعجب کرد و شگفت زده و البته به نشاط در آمده بود که از خانه اومد بیرون رفت خدمت رسول خدا برسد و با رسول خدا در میان بگذارد که اون اسراری رو که از عالم ما میدونیم دختر شما هم این اسرار رو میداند. وقتی رسید خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد، رسول خدا فرمود علی جان میدونم برای چی اومدی، میخواد بگم چه گذشت و دخترم فاطمه با تو چه در میان گذاشت. دختر من فاطمه به اسرار ملکوت آشناست، غیب برای او آشکار است. خیلی خوشحال شد، برگشت خونه. همین که برگشت خونه، حضرت زهرا فرمود که علی جان میخوای بهت بگم به پدرم چه گفتی و پدرم به تو چه گفت؟ امیرالمومنین علی علیه السلام حالا اون حال خاصی که پیدا کرد در این موقع نسبت به همسر بزرگوارش، حضرت زهرا فرمود علی جان، همسر بزرگوارم، المؤمن ينظر به نور الله. این جمله ای که خیلی مشهور است اینجا گفته شده است. مؤمن با نور خدا نگاه میکند. خدا یه نوری به قلب مؤمن میدهد که این نور، یا اون بیان دیگری که در قرآن داریم با تقوا، تقوایی که دارد به فرقان میرسد، میتونه تشخیص بده، خطرگاه رو میفهمه، بوی خطر رو احساس میکند، در سخن گفتن افراد میفهمه پشت این سخن چه خبره. خدا یک چنین توانی رو به فرد میدهد. همون عنوانی که مقام عظمای ولایت در باب شهید بزرگوار شهید سلیمانی هفت و ویژگی رو برشمردن، یکی از ویژگی هایی رو که مطرح فرمودن همین بود: درایت، فتانت، المؤمن فتن، المؤمن کیس، مؤمن کیس زیرکه، مؤمن فتنه، چهره دشمن رو از خطوط چهره دشمن و از رفتارها میفهمد. وقتی اونا میبینه از چی خوششون میاد، در مقابل اونچه که دشمن خوشش اومده موضع میگیرن، میبینه دشمن از چه بدش میآید، با همان پیوند ارتباط و اتصال برقرار میکند. بر حال واقعا در مقابل این ملت بزرگی که ما داریم، که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن حتی امت پیغمبر هم مثل این امت نبوده، واقعا مردم بزرگی داریم، چقدر آزمون دادن. خدا هم البته آزمونهای پروردگار آزمونهای سختی است و آزمونها هم مستمره. خدا هم در قرآن نفرموده یه امتحان ازتون میگیریم دیگه تموم شد. اول سوره عنکبوت خداوند اشاره دارد که همین که شما گفتید ما ایمان آوردیم فکر میکنید رهاتون میکنیم؟ نه، اینجور نیست. شما فتنه و آزمون الهی همیشه برای شما است. این نکته هم عرض کنم و دیگه بحث برسم. ما در قرآن 5 تا کلمه داریم که مفهوم آزمون دارن. 5 تا کلمه در قرآن هست که معنای آزمون دارن. یکیشون فتنه است. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. اول سوره عنکبوت خدا فرمود شما فکر میکنید اگر شما گفتید ایمان آوردیم دیگه رهاتون میکنیم؟ نه، آزمون دارید. آزمون هم برای اذیت کردن نیست، آزمون برای رشد دادنه. هیچ دانش آموزی نمیگه که معلم من با من دشمن، داره از من امتحان میگیرد. آزمون برای تعالی توست، برای رشد توست، برای این نیست که تو به معلم معرفی شوی، تو به خودت داری معرفی میشوی. نوعی خودشناسی در لحظه های خطیر آزمون برای انسان اتفاق میفتد. واژه دوم بلاس، ابتلا. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص. که البته اینا هم اگر کنار هم گذاشته بشن، سیر امتحان الهی رو و انواع امتحان الهی رو هم برای ما روشن میکنن. واژه سوم امتحان است، امتحان الله، که یکی از خصوصیات حضرت زهرا سلام الله علیها همینه که در زیارت ایشون به همین امتحان حضرت زهرا سلام الله علیها و امتحان امیر المؤمنین به زهرا، زهرای مرضی سلام الله علیها اشاره شده. این یه باب خاصی است که حالا پرداختن به اون الان زمانش نیست، من موضوعم چیز دیگری است. واژه دیگری که ما در قرآن داریم مفهوم آزمون میده است اختبار است. اختبار، این اختبار باز نه به معنای آن است که خدا علیاذ بالله خبردار شود، نه، ما برامون معلوم بشمد. و واژه پنجم تمحیص است. تمحیص که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی به سمت کربلا می رفتن فرمودن که الناس عبید الدنیا و دین لعق على السنتهم یحوتونه یا یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو یا محسو فی البلا قلت دیانون. وقتی تمحیص، تمحیص اصلش به معنی پالایش دادنه، از فیلتر عبور دادنه، از صافی گذراندنه. وقتی تمحیص اتفاق می افتد قلت دیانون، دینداران اندک می شوند، کسانی می مونند، کسانی میانه راه متوقف می شوند، کسانی بر می گردن و کسانی ممکنه اصلا مقابل مسیری قرار بگیرن که روزگاری بودن. خیلی تاریخ عجیبه وقتی این مسائل رو آدم بیاد بررسی بکنه. یه کتابی بنده دارم، شاید احیانا دوستان دیده باشن، به اسم آینداران آفتاب، درباره اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. اصحاب حضرت رو من اونجا معرفی کردم، شناسنامه براشون به گونه ای تنظیم کردم. بعد از نوشتن این کتاب به ذهنم رسید خب یه کتابی باید نوشته بشه، آینه شکنان، اونایی که این آینه را شکستن اینا که بودن. وقتی من گذشته بعضی از اینا رو بررسی میکنم میبینم چقدر گذشتهشون گذشته درخشان بوده، اما سقوط کردن، مراقبت نکردن. امروز خدمت یکی از دوستان یه نکته ای رو طرح میکردم، سوالی پرسیدن، بنده جواب دادم که چرا خدا نماز رو توزیع کرده در شبانه روز؟ چرا نماز توزیع شده؟ صبح 2 رکعت، نماز ظهر و عصر 8 رکعت، شب نماز مغرب و عشا 7 رکعت. چرا خدا اینو توزیع کرده؟ من اگر کار داشته باشم میتونم اول صبح 17 رکعت نمازمو بخونم و بعد بگم که کار داشتم. نه، حق نداری. صبح 2 رکعتو بخونی، ظهر و عصر 8 رکعت و مغرب و عشا 7 رکعت. اون 2 رکعت صبح رو که میخوانی به قول یک عارف بزرگ در یک کتاب بسیار ارزنده ای خیلی سال پیش من دیدم به اسم الرسالة العلیه، بگوید صبح نشانی از تاریکی دارد و از روشنی. 2 رکعت میخوانی، 1 رکعت وداع با ظلمت است و 1 رکعت ورود به روشنی است. و در طول روز که روشن است 8 رکعت میخوانی تا 8 در بهشت را برویت بگشایی، چون بهشت مثل روز روشن است. و شب 7 رکعت میخوانی تا 7 در جهنم را به روی خودت ببندی. خب این نماز توزیع شده. این توزیع یک معنای لطیف و دقیقش اینه که من از صبح تا ظهر ممکنه خراب کنم، باید دوباره من برگردم. چی میتونه منو برگردونه؟ چی میتونه این آلودگی آیی رو که اتفاق افتاده از صبح تا ظهر از وجود من پاک بکنه؟ نماز. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این فحشاء و منکری که تا ظهر اتفاق افتاده، نماز ظهر شستشوش میره. شنید که رسول خدا فرمودن نمازها مثل جویباری هستند، چشمساری هستند که از کنار خانه شما میگذرن و شما روزی 5 بار خودتون رو در آن تطهیر میکنید. خب من تا شب ممکنه دوباره مشکل پیدا بکنم، مسئله پیدا کنم، نماز بعدی، نماز بعدی، نماز بعدی. همه ما در خطریم، هیچ کس مسئولیت نداره. وقتی الان دارم این شخصیت‌های تاریخی رو بررسی میکنم تو این کتابی که حالا شاید انشالله عنایت الهی باشه و به شرط حیات من بتونم یه 8-9 ماه دیگه این کار رو تموم بکنم، کار خیلی سنگینیست. من دیدم بعضی از اینا چقدر گذشته درخشان داشتن، حتی گاهی وقتا جملات عجیبی خود پیغمبر در بارشون داره، اما اینا بعدن سقوط کردن، مراقبت نکردن. هیچ کس مسئولیت ندارد. خدا به هیچ کس امضا نداده که تو هستی. حتی پیغمبران را، شیطان سراغ پیغمبران هم می اومد. بخونیم تاریخ انبیا را، ببینید چند بار شیطان سراغ حضرت موسی میاد، چند بار سراغ حضرت یوسف میاد، با انبیاء مختلف، حتی از هیچ که قطع امید نکرده، سر بیراه هم ننشسته شیطان. شیطان سر راه نشسته. لأقعدن نه، کجا نشسته؟ لا، تأکید استادان حضور دارن، من شرمنده هم در محضرشون. لام لام تأکیده، نون نون تأکیده. علی صراط کل مستقیم، بر سر صراط مستقیم شیطان نشسته. در کمینه، حواسمونو باید جمع کنیم. اتفاقا اونایی که بزرگن خطر بیشتر تهدیدشون میکنه، که نردبان این جهان ما و منیست به قول مولانا. میری بالاتر، هرچه بالاتر بری اگه افتادی، صدای شکستن استخوانت وحشتناکتره. ما الان در زمان خودمون چقدر نمونه های اینجوری میبینیم، کسانی که تا شهادت رفتن. یعنی شمر مناجات داره، شمر 16 بار سفر حج رفته پای برهنه، بد میشه شمر. جنباز امیرالمومنینه، در وقعت السفین اومده که چطور ضربه خورد، این خون اومد تو صورتش، تمام این صورتش رو گرفت مقابل حضرت علی، بعدم خون رو پاک کرد، رفت سرش رو بس، آمد دوباره جنگید. اما این آدم میشه همون که ما در کربلا میبینیم. مراقبت نکنیم برادر عزیز، خطر هست. خواهر من، دقتمون رو باید بکنیم در این زمینه. خدا یک ملت بزرگ داده، واقعا مردم فهیم و روشنی داریم، و نوع دی حجت بالغه بالندگی این ملته، حسینی بودن این امته، حجت بالغه همراه بودن دائمی ابا عبدالله با این ملته، کمک دائمی حضرته. این ملت تو سفینه نشستن، تو سفینه ابا عبدالله نشستن، سریع ترین سفینه ممکن. خطر هر چه باشه اینها خواهد گذشت. قرار است انشاءالله این متصل بشه، به دست صاحبش سپرده بشه. دلایلی است، قرائنی است، من به اونها نمیخوام بپردازم. یه صلوات لطف کنید. اللهم صل علی محمد ناله مادو انجل فرج. خب پای درس حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. چند درس مطرح شد، امشب هم آخرین شب، توفیق باشه. من چند درس دیگر رو میخواهم مطرح بکنم. یکی از درس هایی که ما در اسلام داریم، هم در خود قرآن خداوند آن را در جای جای قرآن به ما نشان داده است، و هم در سلوک و رفتار پیغمبر عزیز و بزرگوارمون و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میبینیم، عنصر تشویق کردنه. وقتی کسی کار خوب و به جای انجام میدهد، تشویق کنید، سپاسگزاری بکنید، تحسین کنید، ارزش گذاری بکنید به کاری که انجام داده است، تا انگیزه های لازم برای ادامه کار داشته باشد. در بیان قرآن اینه، اگر یه خودت کاری نمیتونی بکنی، حداقل تشویق کن. مثلا شما پول نداری انفاق کنی، امکانی نداری کمک بکنی، دست کم انگیزه ایجاد کن. یحز علی تعامل مسکین، خودت نداری، یحز حزه به معنی رضا صاد، به معنی یعنی برانگیختن، تشویق کردن. خداوند هر وقت بندگانش کار خوبی کردن، از جمله انبیا، اونا رو ستوده، کار خوبی انجام داده، پیغمبر رسالت خودش رو انجام داده، این فرمان نعم العبد، عجب بنده خوبی دارم، انه اواب، چقدر این بنده من، انه حلیم، اواه یعنی آهکش. ابراهیم رو می ستاد، میگه حلیمه، ابراهیم اواه، آه می کشد. خدا خیلی آه رو دوست داره، خیلی آه. گاهی وقتا واقعا در پیشگاه خدا یه آه بکشید. یه شعری داره عطار، در وصف زکریای پیامبر و ایوب پیامبر. شما میدونید که زکریا را تو درخت اره کردند، همینجوری که تو درختی پناه برده بود، درخت بزرگی بود، اره رو سرش گذاشتن و از بالا تا پایین اره کردن. اینو در عصر پیغمبر هم بوده که بعضی مثل خباب رو که مثلا اره کردن، از این اتفاقات افتاده، مثل بعضی از جنایتکاران که با عزیزان مثلا پاسدار ما در کردستان این کار پوست مثلا سر رو جدا کردن. ببخشید واقعا اینجا من طرح میکنم، حضرت حمزه سید الشهدا وقتی به شهادت رسید، هند جگرخوار اومد بالا سرش، انگشتاشو قطع کرد، بینی رو جدا کرد، گوشقا رو جدا کرد، جگر رو در آور خورد و با این اجزای بدن حضرت حمزه سید الشهدا گردن بندی درست کرد و این رو گردنش انداخت و شروع به رقصیدن کرد و شعری که انگیزه شهوانی به دیگران میداد خون که من به پاس شأن مجلس نمیخونم، مطرح نمیکنم. حضرت زکریا به درخت پناه برد، در داخل درخت اره بر سرش گذاشتن. ایوب پیامبر رو هم که همه شما شنیدید، در وقت ما میخواییم مصداق صبر رو بگوییم، از حضرت ایوب سخن میگوییم که فرزندانش ازش گرفته شدند، خونش ویران شد، مزارعش همه سوخته شد، احشامش همه از بین رفت و شیطان ای بر میگشت به خدا میگفت که خدایا اگر او تو رو ستایش میکند، این علتش اینه که اینا رو داره، مثلا بچه داره، فرزندانش رو هنوز کنارش داره، تمام فرزندانش گرفته شدن. آخرش گفت شیطان که این خودش رو داره، خودش سالمه، بدن نیرومندی داره، خدا سلامتی از او رو هم گرفت که 7 سال بیمار شد، بیماری شدید، به طوری که مردم میگفتن اینو بردارید از اینجا ببرید بیرون شهر، ما تحملش نمی کنیم. حتی آخرین لحظات دیگه زن هم داشت او رو رها میکرد. خیلی سخت گذشت. میگن حالا آخرش وقتی از حضرت ایوب سوال کردن سخت ترین آزمون کدام بود، یا از همه اینا کدوم سخت تر بر تو گذشت، گفت زبان، این زبان مردم، این شماتتی که مردم، تیک پرانی های مردم، از همه اون مصائب و سختی هایی که کشیدم سخت تر بود. حالا شاعر در وصف این دو تا پیغمبر میگوید که بزرگی گفت ایوب پیامبر که چندین سال گشت از درد مستر، ز چندین درد آهی بود مقصود، چو کرد آهی نجاتش داد معبود. زکریا اره ای بر سر بزاری، به او گفتا اگر آهی براری، کنم از انبیا بسترده نامد، مزندم تا کند اره تمامد. از یکی آه میخواد، از یکی میخواد که آخ نکه. تو این راه هم باید آه داشته باشیم، هم آخ نگیم، تحمل داشته باشیم. راه حق ساده نیست. شما بدونید چقدر ریزش در مسیر کربلا تا رسیدن به کربلا وجود داره و حتی تو خود کربلا سخته واقعا. بگن بچه تو ازت میگیرن. کسی در کربلا اومد خدمت ابو عبدالله، گفت که شنیدم عبیدالله زیاد گفته هر کس معلوم باشه در کربلا من بچهشو میکشم، چند تا دختر دارم، یه پسر 7 ساله، عشقشون رهام نمیکنه. امام فرمود بفرما، نمیتونی بمونی بفرما، و رفت از کربلا. ما اینکه قبلا با امیرالمومنین هم بود، در جریان جنگ صفین با مولا بود. خب برگردم به موضوع. خداوند تشویق میکند هر پیغمبری بعد از رسالتش، خداوند یه تشویق نامه، یه جایزه بهش میده، او رو به یه نامی مینامد، نعم العبد، اوا، حلیم، عبد، عنوان، اینا عنوانهایی هستن. انک لعلا خلق عظیم، پیغمبر ما رو خداوند می ستاید. مزد بدین و با فاصله هم ندید. تشویق وقتی می خواهید بکنید بلا فاصله تشویق بکنید. احیانا به بد پرتابش نکنید. گاهی ما مثلا وعده ای می دیم، احیانا به اون وعده هم عمل نمی کنیم. تشویق کردن خیلی مهمه. حالا نمونه ای رو که میخوام مطرح بکنم، احیانا دوستان عزیز شنیدن، یه روز امام حسن و امام حسین با همدیگر کشتی میگرفتن. پیغمبر کشتی رو خیلی دوست داشته. خود پیغمبر، من بررسی کردم، 7 رشته تخصصی ورزشی رو کار میکرده، 7 رشته ورزشی پیغمبر داشته. وزن برداری میکرده پیغمبر، دو مسابقه دو میگذاشته، از سواری، تیراندازی، شنا، شنا خیلی خوب پیغمبر بلد بود. و از جمله کشتی، یه بار پیغمبر در مسجد بود، حلقه دوستانش یه عربی وارد شد، بعد گفت که من میخوام دین رو بپذیرم اما شرطی دارم، باید بام کشتی بگیری، اگه شما موفق شدی من میپذیرم. پیغمبر فرمود الان این یه طرفه میشه، خب اگه من بردم چی به من میرسه؟ گفت که بینمون یه گوسفند. بسیار یاران باز شدن، پیغمبر حالا وسط توشک، چی بهش میگن الان؟ میگن دایره طلایی. بله، این دایره طلایی درست شد، پیغمبر کشتی گرفت، طرف ضرب فنی شد. گفت قبول نیست، یه بار دیگه. گفت ببین یه گوسفندی دیگه دارم. گفت باش. دوباره کشتی گرفتن، باز رسول خدا پیروز شد، تا سه بار. بعد از سه بار پیغمبر گوسفند رو بهش داد و اینا، و نوازشش کرد و اینا، گفت تو همون پیغمبری واقعا. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امام حسن و امام حسین کشتی داشتن میگرفتن. در این موقعیتی که کشتی میگرفتن، رسول خدا امام حسن را تشویق میکرد، بزرگتری رو تشویق میکرد. حضرت زهرا سلام الله علیها برگشت گفت پدر جان، با یه احترام، پدر جان او را تشویق میکنی که بزرگتره، بالاخره یه سال بزرگتره، احیانا ممکن از نظر جسه هم بزرگتر باشه و قویتر باشد، او را داری تشویق میکنی در حالی که بزرگتره. فرمود دخترم، جبرائیل حسین را تشویق میکند. جبرائیل مشغول تشویق کردن. نمیدونی که معمولا جبرائیل و میکائیل در زیارت ناحیه مقدسه هم داریم، کنار گهواره حاضر می شدن و ناغا و میکائیل، میکائیل لالایی می کرد کنار این گهواره. حالا جریان فطرس رو شما شنیدید نسبت به این گهواره. خب این چند تا نکته رو معلوم می کند، من می خوام از این استفاده کنم. گاهی وقتا بچه ها بازی که می کنن، به خصوص پسرها تو خونه بازی که میکنن، این بازی یه مقدار مادر رو نگران میکند. مثلا اگر بچه ها کشتی بگیرن، مادر یه مقدار میترسه. نترسید، از اینجا میشه فهمید که تو خونه پیغمبر کشتی گرفتن رواج داشته، رواج داشته. خب نکته بعد اینه که همیشه دو طرف رو تشویق کنید. ما گاهی اوقات واقعا در تشویق به گونه ای رفتار میکنیم که یه طرف توی خونه احساس میکنه یا بچه ها احساس میکنن که برای دیگری یک کلمه اضافه تر گفتیم. خانواده حضرت امام رحمت الله علیه میگفتن که همه ما فکر میکردیم محبوب ترین چهره پیش امام ماییم. هر کس میرفت پیش امام تصور میکرد امام یه گونه ای با او برخورد میکرد که انگار عزیزترین شخص نزد او هموست. اما امام نسبت به همه این گونه بود. تشویق کردن خیلی مهمه و به نحوه تشویق توجه کنید. اون ماجرایی که همه شما شنیدید که امام حسن و امام حسین خط نوشتند، خط نوشتند یا چیزی شبیه خط بوده، حالا نقاشی نبوده، به نظر میرسه همون خط بوده، هر دو خط نوشتند و این خط رو آوردن خدمت پدر بزرگوارشون. مولا فرمود مثلا ببرید پیش پیغمبر، یا اول رفتن پیش پیامبر، پیامبر فرمود برید پیش پدرتون، رفتن پیش پدر، پدر هر دو خط و گذاشت جلوش. به به چقدر قشنگه. شما نمیدونم خط امام حسین رو دیدید یا نه، خوشبختانه ما قرآنی داریم به خط امام حسین، انشاءالله خداوند این بلیه رو از سر همه برداره. اگر رفتید انشاءالله قم، کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی اگر رفتید و کتابخانه قم مشهد، موزه مشهد یه موزه قرآن هست، اونجا بروید ببینید. ما خوشبختانه به خط چند تا امام قرآن داریم. امروز یه جایی هم میگفتم که حضرت احمد ابن موسی وقتی به شیراز اومد 220 قرآن با خودش آورد که اینا را در منطقه یسیره به خط خودشون نوشته بودن. من اعتقادم اینه اگر شیراز دروازه قرآن دارد به دلیل امین است. چرا جای دیگه این دروازه قرآن مطرح نشده؟ البته 1000 قرآن نوشتن، این 1000 قرآن رو در راه به جاهای مختلف رساندن. منطقه یسیر است. من رفتم از نزدیک، جایی که محل تربیت فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام بوده، معلم بزرگشون هم حضرت احمد ابن موسی بوده، سید الاعازم. خب اینا حالا اومدن خدمت مولا، مولا هم هر دو رو میگیره، به به چقدر قشنگه. هر لحظه این طرف فکر میکنه که الان خواهد گفت این بهتره، دوباره به این نگاه میکنه، به به بسیار زیباست، من نمیتونم داوری کنم، برید پیش مادرتون. میبرن پیش مادر. ماجرا رو شما شنیدید، من میخوام یه لطیفه ای رو، نکته ظریفی رو اینجا مطرح بکنم. هر دوتا خط رو میارن به مادر نشون میدن. خب مادر خودش خطاته، مادر خودش نویسنده است. بچه ها میبینن که مادر یادداشت میکنه تو خونه، او باید دیگه الان داوری بکنه. این خط رو نگاه میکنه، به به. این خط رو نگاه میکنه، به به. و در این موقع مأموریتی پیدا میشود و اونم اینه که نه، گردنبند تو بیرون بیار و این گردنبند هفت دانه ای را بکسل و بر زمین بیفکن و به بچه ها بگو که هر کدومشون هر مقدار بیشتر برداشتن اون برنده است. مسئله رو چیکار کرد؟ عوض کرد. این خیلی خیلی لطیف و زیباست. و تازه اتفاقی افتاد، جبرئیل مأمور شد یک دانه را بشکند، چون اینا هفت است، این دانه رو بشکند، هر کس نیمی بردارد تا اینا مساوی باشند، دل یکی شکسته نشود. این چه جریان تشویق مهمه که باید خدا دخالت کنه در این موضوع. جبرئیل باید بیاد تا مبادا دل یکی شکسته شود. این اصل تشویقه. همسرتون رو کار خوب میکنه، تشویق بکنه. دخترت نماز خونده. یک کسی به من میگفت که دخترم به آستانه بلوغه، من مثلا چی بهش بدم؟ گفتم که قرآنی بهش بده و اونجا بنویس تقدیم به دخترم که وقتی نماز میخواند مثل فرشته ها زیبا میشود. دختر زیبایی رو دوست داره، شما زیبایی ستایی بکنید، نماز خونده تشویق بکنید. ما یه جشنی داریم حالا در ایران بهش میگیم جشن تکلیف برای بچه ها. در گذشته اسم این اسم دیگری بوده، جشن تشریف می گفتن. جشن تشریف در قرن چهارم و پنجم ما داریم که این اتفاق می افته در اصل سید رضی و سید مرتضی. می نشوندن جایی با احترام، لباس مثل تاجگذاری بود که تو دیگه الان مشرف شدی به آستانه الهی، خدا بهت اجازه داده باش حرف بزنی، تو خیلی بزرگ شدی. اینا رو بدونیم، ارزش گذاری به کارا. کار کسی رو تحقیر نکنید، ولو کار اندکی باشه، ولو اندک تحویل بگیرید. این یکی از آموزه هایی است که ما در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میابیم. درس بعدی، ما در زندگیمون با ابزار و وسایل مختلفی سر کار داریم. یه صلوات لطف فرمایین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه این وسایل و ابزاری که در اطراف ما هستند، اینا ثبت کننده و ضبط کننده هستند. ما در جهانی زندگی میکنیم که گویاست، بیناست و شنواست. این منبر الان شنواست، این میکروفون نه فقط صدا را منتقل می کند، خود این میکروفون که الان اینجا هست خودش بالاستقلال ضبط می کند، هم صدا را هم سیما را. خب این از کجا من عرض می کنم؟ یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها. این زمین حرف می زنه که الان شما اینجا نشستید، یه روزی خواهد گفت شما اومدید برای دختر پیغمبر اینجا نشستید، اشک ریختید، گوش دادید، شنیدید، تصمیم به تغییر گرفتید در زندگی، گواهی خواهد داد زمین. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، هر کس یک ذره کار خوب بکنه یره میبیند. و من یعمل مثقال ذره شر یره، اگر یک ذره بدی هم کرده باشد میبیند. و قرآن اشاره دارد که عمل حاضر میشود روز قیامت. خب پس الان تمام این ذرات با من ارتباط دارند، این دیوار صدای مرا میشنود و ثبت میکند، این زمین همینجور. این خیلی مهمه. ما داشتیم که بزرگانی که گاهی اوقات وقتی زمزمه میکردن دیوار هم با اونا هم صدا میشد. مشهور است مرحوم علامه طباطبایی شب قدری بود وارد یه جایی شد، هی عرق میکرد، حالتش عوض میشد، گفتن چه شده است؟ گفت مگه نمیشنوی دیوارها دارن زمزمه میکنن؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ولکن لا تفقهون تسبیح. ما نمیشنویم، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تمام این عالم حیات داره، زنده است و باش ارتباط باید برقرار کرد. ما معمولا ارتباط هامونو منحصر به ارتباط های انسانی میکنیم. بله، ما مثلا فرض کن به کسی که خدمتی به ما کرده است از این شخص تشکر میکنیم، ولی تا حالا اتفاق افتاده شما از پرایدتون تشکر بکنید؟ اصلا پرایدت، حالا میگم ببین به نظر خنددار میاد، حالا من به شما میگم پیغمبر اینجور بود، این در رفتار انبیا این مسئله بوده، به سنگ پیغمبر، به درخت سلام میداد و میگو این درخت دوست منه، شکست شاخه درخت شکست بال فرشتگان است. از کوه که می اومد پایین سنگ ها سلام می دادن به پیغمبر، پیغمبر با تمام پدیده‌های جان ارتباط برقرار می کرد. این کتاب مفاتیح الحیات حضرت آیت الله جوادی آملی رو آخرین صفحهش رو بخونید، آخرین صفحه کتاب مفاتیح الحیات، یه کسی اومد خدمت رسول خدا، وقتی وارد شد رسول خدا فرمود سلام علیکما، یعنی سلام بر هر دوی شما. یه نگاهی کرد این طرفش اون طرفش، گفت یا رسول الله من خودم تنها هستم. رسول خدا فرمود به اسبت هم سلام دادم که اونجا بستی، به اسب سلام دادن. حالا میخوام این آموزش رو از حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح بکنم که حضرت زهرا میفرماید از مرکبی که دارید استفاده میکنید تشکر کنید. این تشکر به چند شکل است. مثلا حضرت سلیمان علیه السلام اسبها را فتفق مسحن به سوق و الاعناق، به رانشون دست میکشید، به یالشون دست میکشید، تشکر میکرد. ما یکی از تشکرات اون که تونه از ماشین باشه مثلا تمیزش بکنیم بهش برسیم. دیدی گاهی تو بعضی از ماشینا رو پشتش مینویسن لطفا مرا بشویید. حالا یه زمانی یه فیلمی بود سالهای دور از آب، مثلا می نوشتن سالهای دور از خانه، نوشتن سالهای دور از آب، گاهی حتی اینقدر باشین کثیف شده که واقعا سالهای انگار یه سال دور از آب بوده. یا تو ماشین میشینید الان که انشالله از اینجا تشریف برید یه نگاهی به ماشینتون بکنید و ازش عذرخواهی بکنید که اگر واقعا داخل ماشین اینقدر ناتمیز باشه، نامرتب باشه، بهش رسیدگی نکنید، بپردازید به اون و توجه بکنید. حضرت زهرا سلام الله علیها این رو به عنوان یک آموزش طرح کرده. اگر منبعش رو هم دوستان خواستن، کتاب ارزشمند مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 208. صاحب دابه، دابه یعنی هر چیزی که می جنبد، دابه زارن به تانک هم همینو میگن، این چیزی که می جنبد و حرکت میکند. میگه دقت بکنید، صاحب دابه، ای کسی که صاحب یه وسیله هستی، این وسیلت رو احترام کن. اولا نام بد روش نگذار. خب بعضی مثلا میگن لگن، حالا واقعا قیمتش رفته بالا دیگه، واقعا این اسم شایستش نیست دیگه. بله، لگن نگید، توهین نکنید. دوستان عزیز، میدونید که پیغمبر به تمام وسایل خودش اسم محترمانه گذاشته بود؟ به عصاش، به شمشیرش، به اسبش. نوی کربلا میگه ذوالجناح بالدار، ذوالجناح یعنی بالدار. پیغمبر امامش اسم داشت صحاب، عباش اسم داشت ذات الوحاش، وحاش. چوبی که دستش بود اسم داشت انز، شمشیرش بطار. اسم قشنگ روی پدیده ها و ابزار زندگی خودش میگذاشت. شما کدومتون الان اسمی روی پراید خودتون؟ من پرایدو میگم چون از همه محترمتره الان، یا به هر حال بیشتر یافته میشود نگاه میکنیم و اینا. مثلا اسم قشنگ روی این بگذاری، وقتی تو رو به مقصد رسان ازش تشکر بکنی، اذیتش نکنی، به موقع بنزین رو بهش برسانی. احترام گذاشتن به پدیده ها. یه دختری ما داریم در کربلا، دختر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اسم فاطمه، فاطمه صغرا در کربلا، همسر حسن مسناس که او هم در کربلا بود، زخمی شد اما زنده بود و بعداً با همدیگه ازدواج کردن. یه جریان مفصلی داره در تاریخ. در برنامه شب شعر عاشورای شیراز بنده یه کتابی براش نوشتم به اسم فاطمه عاشورایی، فرصت کردید این کتاب رو بخونید. ایشون چند تا از وسایل پیغمبر رو در اختیار داشته در خونه خودش، و کسی که می اومد وارد خونش می شد چند وسیله از زندگی پیغمبر رو نشان می داد. بگو ببینید چقدر خوب نگهداری کرده پیغمبر. بعد نامها رو برای افراد می گفت، بگو ببین پیغمبر به تابع خودش چه احترامی گذاشته، به تابع. یه چیزی بود آتشگیره، نمیدونم حالا در شیراز شما چی می گفتید؟ نه مثل انبور نبود، ولی مثلا حالا بلندتر بود و مثلا میخواستن که یه احیانا زغال رو بردارن با اون بر میداشتن قبلا. آره قدیم مثلا فرض کن بود یه چیز اینجوری پیغمبر داشته، چه اسم زیبا روش گذاشته. این کتاب رو فرصت کردید بخونید، ببین پیغمبر چقدر به پدیده ها احترام میگذاشته، به لباس خودش. یه بار لباسش رو در آورد و به همسرش داد، گفت این رو شستشو بده. یه لحظه گرفتش دستش، گفت همچی هم خیلی مثلا چیز نداره، مشکلی نداره، یعنی خیلی کثیف نشده. خیلی عجیبه. پیغمبر فرمود وای بر تو، برو شستشوش بده، مگر نمیدانی لباس وقتی کثیف باشد تسبیح پروردگار نمیگوید. ما چه داریم، چه دینی داریم، چه زیبایی در این فرهنگ و در این دین هست. نام خوب بگذارید بر وسایلتون، بر مرکبتون، بر دابتون. حالا هر چه که داری، دوچرخه داری، موتور داری، این پرایدو داری، یا حالا لاکچری چی میگن از این ماشین های برحال لوکس و اینا، کم هم نیست. من حالا تو این نگاه میکنم الحمدلله وضع خیلی خوب شده الحمدلله. اگر زخمی دید ترمیمش بکنید. احق به صدرها، این حق این رو ادا بکنید، مال شماست، حق مرکبتون رو ادا بکنید. این از آموزه های حضرت زهرا سلام الله علیها هست. مراقب باشید، مثلا اگر رانندگی میکنید اذیتش نکنید، بیش از حد از اون بهره‌گیری و استفاده نکنید. ظرفیتش رو ببینید. بالاخره پراید میتونه چند کیلومتر بره، شما مثلا باش 150 مثلا نرید، حالا خودمون خلافه، اما بالاخره طوری با این رفتار نکنید که زود مستهلک بشه، اذیتش نکنید. اما درس بعدی که میخوام مطرح بکنم، امیدوارم دیگه فرصت نیست، زمان من خیلی اندکه که بخوام این رو مطرح بکنم، یه نکته کوتاه‌تری رو مطرح میکنم و دامن سخن رو برچینیم امشب. هم من اول متن رو میخونم و بعد از خوندن متن یه توضیح خدمتتون طرح میکنم. فلما تلا علیه جبرائیل، اشاره کردم که جبرائیل بر حضرت زهرا نازل میشده، اما چون باب وحی بسته بوده دیگه آنچه که طرح میکنه اسمش از حدیث. جبرائیل سخنانی داشته با پیغمبر که از جانب پروردگار آورده، بهشون میگن حدیث قدسی. حدیث قدسی کتابایی هم هست در این زمینه که بعضی از این احادیث قدسی، یادمه تو دوره جنگ خیلی بعضیاشون مشهور شده بود، که مثلا فرض کنید خیلی روایت مشهوری شده بود که هر کس مثلا در راه خدا کشته شود، خدا دیه او خواهد بود، خدا دیهشو میپردازه. این خیلی مثلا مشهور شده، حتی تو وصیت نامه شهدا خیلی مثلا آمده بود. روایاتی هستن که به اونها میگیم که احادیث قدسی، سخنانی که جبرائیل با پیامبر با حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکرد، اینا حدیثه و حضرت زهرا محدثه است و اونا رو ثبت کرده. اشاره کردم که کتابش دست مولامان صاحب الزمان است. جبرائیل وقتی می اومد، نکته‌ای که طرح می‌کرد درباره حضرت زهرا اینه که حضرت زهرا بزرگترین کسی بوده که یار مسکین و ابن سبیل و یتاما بوده است. الذين يأتمون بالله وبرسوله وبذي القربى، بهره‌گیری از اون آیه آشنای قرآن که شما در سوره انسان باش آشنا هستید، و البته اشاره روشن‌تر آیه 177 سوره بقره است. حضرت زهرا سلام الله علیها همزیستی روحی با مردم داشته، به این میگویند مواسات. و امام زمان درباره حضرت ابوالفضل وقتی سخن میگوید و خصوصیات حضرت ابوالفضل رو طرح میکند، میفرماید که واسیت به نفسه، یا اخ المواسی. مواسی و مواسات به معنای این است که شما مشکل افراد را چنان پیگیری کنید که خود شخص اونجوری دنبال مشکلش نیست. سلام بر شهید بزرگوار سپهبد شهید سلیمانی که اینجوری بود، چنان با مردم همدلی میکرد که انگار مشکل اون فرد مشکل خودشه. اینو میگن مواسات. مواسات، همدلی با مردم، و نه تنها همدلی با اونها بکنی، در پی گره گشایی از کارشون باشی، حتی اگر خودشون فراموش کنن. خودش فراموش کرده، شما دوباره تماس میگیرید، مشکلت مثلا من این کارو میتونم برات بکنم. این حضرت زهرا سلام الله علیها مواسات میکرد و همزیستی داشت با ابن السبیل، کسانی که از راه میومدن می آوردن خونه حضرت زهرا، حضرت زهرا شخصا آب می آورد برای شستن دست و پای اونها، شخصا غذا برای اونها آماده می کرد. گاه تا اونجا پیش می رفت حضرت زهرا که لباس خودش رو بفروشد تا بتواند این مهمان را تأمین بکنه. این سلوک حضرت زهرا سلام الله علیها. با سلام به مردم جامعه ما که اینجوری بودن. یادم توی جنگ، این باید دوستان عزیزی که دوران جبهه رو بودن خاطرشون باشه، نمیدونم حالا سیل بود یا زلزله اومده بود، بچه های جبهه امکانات خودشون رو، اندک چیزی که داشتن، برای زلزله زدگان یا سیل زدگان بود فرستادن، که امام تعریف کرد، اینو گفت. گفت این چه جامعه بزرگی ما داریم، جامعه‌ای که عصر رسول خدا هم این گونه نبوده است، اینقدر عظمت در این جامعه نبوده است. اهل مواسات باشیم که حضرت زهرا سلام الله علیها چنین بود. خدایا پروردگارا به ما معرفت فاطمی عنایت بفرما. خدایا توفیقمون عنایت کن که میان اونچه که شنیدیم از ذهن به قلب و از قلب به دست هامون منتقل بشود و خدایا جوارح و جوانح ما را فاطمی قرار بده. خدایا توفیق خدمت به این راه به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما را بر صراط فاطمه استوار بدار. خدایا شفاعتش رو شامل حال ما بگردان. به زهرای مرضیه اموات و گذشتگان ما، شهدای ما، امواتی که به خاطر همین رویداد زمان ما کرونا، خدای این عزیزان را در پرتو شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. به فاطمه ما را ببخش و بیامرز. به فاطمه میان ما و گناهان فاصله بینداز. به فاطمه تو زهرا که رهبر عزیز ما فرمودن من هر گره‌ای دارم تو این ایام باز میکنم، خدایا به فاطمه گره های ما را بکشا. خدایا گره های سیاسی، گره های نظامی، گره های اجتماعی، گره های فرنگی ما را به دست با کفایت فاطمه وا بفرما. خدایا پروردگارا همه کسانی که به فرهنگ فاطمی خدمت می کنن، این محافل و مجالس رو برپا می کنن، بر توفیقاتشون بیفزای. قوت و قدرتشون عنایت کن که سالهای آینده با شکوه بیشتر برگزار کنن. خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، رهبر معزز انقلاب، بر توفیقات و تأییدات بیفزای. شر دشمنان، اونایی که مغزوبند به فرهنگ فاطمه خیانت کردن، خدایا شر اونها را از سر جامعه اسلامی کوتاه بگردان. در فرج مولامون صاحب العصر و الزمان که اجرا کننده قانون فاطمه است تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. برحمتک و رأفتک یا ارحم الراحمین.